سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بار دیگر در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. طالبان در این مورد میگویند
صلیب سرخ جهانی که به خاطر عقص اطمینان آمده بود و ما هم امروزشان وعده کردیم که در بخش‌های مختلف عملکاری میکنیم.
وضعیت آدم ربایی در گوشه و کنار افغانستان چگونه است؟
دیگه خبر ندارم که دیگه چی رقم گرفتن، اقتصادی ها مال گرفتن، نگرفتن اقتصادی ها، مگر باید طور و گرده خود که دیگه بلنگرده کنم و خبر میفهم.
با تسلط طالبان بر افغانستان، ده ها هزار کارمند حکومتی و نیروهای امنیتی افغان بیکار شدند.
یک ماه که میایی ماریم دیگه هیچ کار ما رو نیست. از یک ماه شاید یک روز درست کس کار نکده باشن. این گرانی و ساختار دیگر که ناکه دارو چه برسید.
در نیمه دوم در پروگرام در امواج آزادی هم میشنوید
این گپا کلگی در یک نویسته و در افته و ماندگی است. نه کمک است، نه انداد است، نه خدمات اجتماعی است، هیچ چیزی نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. وزارت امور خارجه طالبان از گشایش سفارت اتحادیه اروپا در کابل خبر دادند. وزارت صحت عامه طالبان در مدت 24 ساعت گذشته از 157 واقعه مثبت ویروس کرونا خبر داده است. پارلمان اتریش لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سر از ماه آینده تطبیق واکسین کرونا بر بزرگسالان اجباری می شود. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزارت امور خارجه طالبان از گشایش سفارت اتحادیه اروپا در کابل خبر داده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در توییتر خود نوشته که پس از دیدارهای مکرر و تفاهم با نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، این اتحادیه به هدف حضور دائمی در کابل سفارتش را رسما باز کرده و کار را عملا آغاز نموده است. خبرگزاری دولتی باختر نیز این خبر را تایید کرده. هرچند در صفحه رسمی نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان چیزی در این مورد نشر نشده و خبرگزاری های بین‌المللی نیز در این مورد چیزی نگفتند، اما نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در ماه عقرب گفته بود که آنها روی گشایش نمایندگی مشترک در کابل غور می کنند. وزارت صحت عامه طالبان در مدت 24 ساعت گذشته از 157 واقعه مثبت ویروس کرونا خبر داده است. قبل از این وزارت صحت عامه طالبان گفته بود که وسایل لازم را در اختیار ندارد تا اومیکرون نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا را در افغانستان تشخیص کند. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت
از جمله 1275 سمپلی که از هموطنان ما گرفته شده بود 157 واقعه مثبت به ثبت رسیده است. 33 نفر شفایاب شدند و فوتی در 24 ساعت گذشته نداشتیم.
بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه طالبان، تا اکنون بیش از 159 هزار واقعه مثبت را ثبت کرده و از آن جمله 7386 تن جانهایشان را از دست دادند. اما کارشناسان و متخصصان تعداد اصلی مبتلایان با ویروس کرونا را در افغانستان چندین بار بیشتر از این ارقام می دانند. پلیس جرمنی 9 افغان را در یک لاری در منطقه از برلین پایتخت این کشور پیدا کرده. به گفته پلیس راننده لاری با آنها خبر داده است. پلیس فدرال استوگارت در اعلامیه دیروز گفت که آنها پس از اطلاع راننده لاری را باز کردند و این 9 افغان را در آن موتر یافتند. این افغان ها بین 12 تا 16 سال عمر دارند. پلیس گفته که صحت همه این افراد خوب بوده و نیاز به مراقبت های سی ندارند و همه آنها درخواست پناهندگی کردند. تا هنوز معلوم نشده که آنها چگونه به این موتر سوار شده بودند. راننده این لاری که از رومانیا، هنگری و اتریش عبور کرده و به جرمنی رسیده مظنون شناخته نشده است. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در دومین بازی یک روزه خود در جام جهانی کرکت در برابر پاکستان شکست خورد. بازی دیروز را تیم کرکت زیر 19 سال پاکستان آغاز کرد و در 50 اوور 239 رن ساخت و برای تیم افغانستان 240 را هدف قرار داد. بازیکنان افغان 50 اوور بازی کردند ولی با خارج شدن 9 بازیکن در برابر پاکستان 215 رن ساختند. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان روز سه‌شنبه در بازی نخست خود در اینجام تیم پاپا نیوگینه را با تفاوت 135 رن شکست داد. تیم کرکت افغانستان در بازی سوم خود در اینجام فردا به مساف تیم کرکت زیمبابوه می رود. بازی های جام جهانی کرکت در وست اندیز 14 ماه جنوری آغاز و تا 5 ماه فوریه ادامه خواهد یافت. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در حالی که اختلافات روی پرداخت مصارف گاز شرکت دولتی گازپروم روسیه ادامه دارد، پارلمان مولداوی حالت اضطراری را در سکتور انرژی آن کشور وضع کرد. ناتالیا گاوریلوا صدر اعظم مولداوی دیروز در سخنرانیش خطاب به پارلمان آن کشور گفت پس از اینکه شرکت بزرگ گازپروم روسیه جدول زمانی پرداخت قیمت گاز را رد کرد، رژیم جدید برای مصرف گاز نیاز است. پیش از این شرکت گاز مولداوی ناوقت دیروز گفته بود که پول ماه جنوری شرکت گازپروم روسیه پیش از وقت پرداخته شده. خانم گاوریل و افسودک وضعیت اضطراری به کابینه کشور برای رسیدگی به امور مرتبط به انرژی صلاحیت بیشتر می دهد. مانند انتقال گاز از بخش صنعتی به محلات مسکونی و پرداخت پول گاز از بودجه دولت. پارلمان اتریش لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن تطبیق واکسین کرونا سر از ماه آینده بر بزرگسالان اجباری می شود. با این فیصله اتریش اولین کشور اروپایی خواهد بود که با وصف اعتراضات مکرر برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا تطبیق واکسین را اجباری می سازد. در حال حاضر 72% جمعیت اتریش واکسین کرونا شدند. در سایر کشورهای اروپایی نیز تا حدود 70% مردم واکسین شدند. در ماه نوامبر 10,000 تن در اتریش در برابر تدابیر حکومت در مورد تطبیق واکسین برای جلوگیری از ویروس کرونا به سرک ها برآمدند و اعتراضات را براه انداختند. در رایگیری دیروز در پارلمان اتریش در مورد لایحه تطبیق اجباری واکسین کرونا به استثنای حزب چپگرای افراطی همه احزاب سیاسی دیگر به آن رای مثبت دادند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بار دیگر در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این نهاد بین‌المللی می گوید هر قدر بحران بشری در افغانستان شدت بگیرد، به همان اندازه به مردم فقیر و ناتوان بیشتر آسیب می رسد. حکومت طالبان نیز از دیدار مقام‌های آنها با مسئول بخش افغانستان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خبر دادند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد:
بخش افغانستان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید کارمندان این نهاد خیریه در حال حاضر برای رساندن کمک به مردم افغانستان با زمان رقابت میکند، به این معنا که برای رساندن کمک به مردم نیازمند در افغانستان در زمستان شدید خیلی وقت کم دارد. این نهاد در هر زمانه در شرایط دشوار به کمک مردم افغانستان شتافته است. صلیب سرخ اعلامیه ای را در حساب تویترش منتشر کرده نوشته که نیمه ای از مردم افغانستان نیازمند کمک های بشری بوده و این نیازمندی نسبت به سال پیش 30% افزایش را نشان می دهد. این نهاد در اعلامیه‌اش می نویسد به هر اندازه که بحران بشری شدت گیرد، به همان حد به مردم فقیر و ناتوان بیشتر آسیب می رسد و افغانستان از آن مستثنا نیست. همزمان حکومت طالبان می گوید ایلوی فیلیون رئیس بخش افغانستان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیروز پنجشنبه در رابطه با کمک‌های بشری به افغان‌ها با مقام‌های طالبان گفتگو کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
صلیب سرخ جهانی که به خاطر عکس اطمینان آمده بود و ما هم امروزشان وعده کردیم که در بخش‌های مختلف همکاری میکنیم و همراهشان در پروگرامایی که در بخش صحت کار میکنن وزارت صحت را موظف ساختیم که همکاری با همکار باشند در تمام پروگرامایشان و همچنان همکاری با مردم غریب و نیازمند در این بخش ها صحبت های جانب به صورت گرفت.
همزمان حکومت طالبان خبر داد که رئیس بخش افغانستان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت که برای نهاد صلیب سرخ با شرکای آن در وضعیت کنونی افغانستان لازم است که فعالیت‌هایشان در این کشور را بیشتر سازند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در حال حاضر با نهادها و ادارات همکار سازمان ملل متحد در افغانستان کمک‌های بشری را به مردم نیازمند به پیش می‌برد. در این حال صندوق جمعیت سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه گفته که افغانستان در سطح جهان به سوی یک بحران شدید بشری به پیش می رود. این نهاد سازمان ملل متحد در تویترش گفته که پیش از این که وقت از دست برود باید تلاش برای نجات جان مردم سرعت بخشیده شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها با تسلط طالبان در افغانستان ده ها هزار کارمند حکومتی و نیروهای امنیتی افغان بیکار شدند. گفته می شود که بیشتر کارمندان حکومت سابق از صبح تا شام در کنار جاده ها در شهر هرات برای پیدا کردن کار روزمزد انتظار می کشد. اما مقام های طالبان در ولایت هرات در این مورد چه می گویند؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم شاهپور صابر می شنوید.
ما وظیفه انجام می دادیم دیگه، بعد از 4 سال خدمت کردیم در دولت بشی.
عباس 32 سال دارد و پس از 4 سال کار در اردوی ملی پیشین افغانستان اکنون کارگر روزمزد شده است. او که پدر 4 فرزند است برای پیدا کردن لقمه‌نان به خانواده‌اش از صبح تا شام در کنار جاده در شهر هرات منتظر پیدا کردن کار است. عباس پس از سقوط حکومت پیشین و فروپاشی اردوی ملی بیکار شده است. او میگوید که در جریان 2 ماه گذشته فقط 2 روز کار کرده است.
یک ماه که میاییم دیگه هیچ کار ما نیست. از یک ماه شاید یک روز درست کس کار نکرده باشند. این گرانی و سابقتای دیگه که ناکو ده هاچ برسید. امیر رقم دیگه که بیکاری و فقر و بیچارگی ادامه داشته باشه که مجبوره دیگه که ما کشور را ترک کنیم دیگه. بالاخره برای یک لغمانان دیگه از کشور بریم.
با روی کار آمدن حکومت طالبان هزاران کارگر در هرات بیکار شدند. فضل احمد 48 ساله یکی از این کارگران است که میگوید 2 ماه می شود یک روز هم کار نکرده است. او که نان آور یک خانواده 6 نفری است محتاج کمک دیگران شده. میگوید تا پیش از سقوط حکومت پیشین کاروبارش خوب بود و در هفته از 3 تا 5 روز کار می کرد.
ما تقریبا همین 5-6 سال و سر همین فلکه ایم، تقریبا همین زمستون کموده ما 2 ماه میشه که دستاف کار نکردیم. همین تا یک نونی اگه خیرات بیایه بگیریم پس همین تا دست خیلی میریم بخونه.
بسیاری از جوانان بیکار افغان برای رهایی از مشکلات و بیکاری تصمیم سفر به کشورهای همسایه را گرفتند. محمد مختار 24 ساله که محصل سال سوم فاکولته اقتصاد پانتون هرات است در یک صف طولانی برای گرفتن ویزای ایران در مقابل کنسولگری این کشور در ولایت هرات ایستاده است. او میگوید در اوضاع کنونی چاره جز ترک کشورش ندارد.
کار در افغانستان نیه. اینجا که میای برای پاسپورت میای همه اینجا منتظر ویزه ای. اینقدر شلوغ کرده از نصف شب میای ساعت 2 شب میای اینجا اصلا جانیه که واسته که اینقدر مخلوق آماده است بیاندازه.
در حالی که جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و کمک های جانی به حد اقل کاهش یافته، مقام های ملی طالبان در هرات میگویند که برای اشتغال زایی برنامه دارند. نور احمد اسلامجار والی طالبان در ولایت هرات میگوید با آغاز پروژه های کلان ملی مانند تاپی هزاران کارگر بیکار مصروف به کار خواهد شد.
امارت اسلامی افغانستان سخت در پی می باشه که مسئله اشتغال زایی و کاریابی برای رعایای خود پیدا کنه. پروژه های بسیار بزرگ در جریان است که شروع شد و از جمله پروژه تاپی که حدودا 12 هزار نفر کارگر ضرورت داره.
اما کار بالای پروژه‌ای که نور احمد اسلامجار از آنها نام می‌برد با آغاز حاکمیت دوباره طالبان کاملا متوقف شده و روشن نیست چی زمانی از سر گرفته خواهد شد. شمار دقیق کارگران در افغانستان روشن نیست، اما با سقوط حکومت پیشین هزاران تن از کارمندان حکومت و نادهای خصوصی بیکار شده و و به جمع کارگران اضافه شدند. در ماه اخیر ده ها هزار افغان به خاطر بیکاری و بی‌سرنوشتی به کشورهای همسایه رفتند. کارگران مانند عباس که تا چند ماه پیش معاش داشتند، زندگی نسبتاً خوبی از نگاه اقتصادی داشتند، اکنون با بی‌سرنوشتی و مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند.
پیام شما نظر شماست.
سلام به شما و تمام شنوندگان. رادیو صدای مردم در افغانستان حالی راپورار از ولایت ها میکرد. صدای مردم گوش نمیکنه. یک معلم متقاعد هستم. تقاعد من نمیده حالی اعلان شده که مالیت دهیم زمین ها را داد. حالی من از کجا کنم؟ تقاعد ما بده کنم پیسه مالیت را بدون. بسلام.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. یک از معلمین ولایت پروان هستم. به جون معاشات ماه اصد اضافه شده است. داد از ماه اصد دیگر اکنون هیچ معاش حواله نیست. دولت اسلامی نمیدانم که معلمین ولایت پروان چی مشکل دارد که معاش را حواله نمیکنند.
برادرم این مامورین متقاعد آیا استحقاق دارن یا ندارن؟ همیشه ما راست تقاعد رفتیم، پول نبود، پیسه نبود، وام پیدا شد و فعلا مامورین متقاعد حالی چی میگه که سیستم خراب است. اگر سیستم خراب است احصایه مرکزی تسکر تاف میکنه، بانگ سیستم جور است، احصایه مرکزی جور است، همین جواب ما را نمیده. چندین دفعه به خود ریاست متقاعد رستیم، چند روز گذشتاندیم نماینده تا این کردیم، اما نماینده ما را می اجازه نداد. امیر از خواهش مندیم که امیر پسان ما دم یک سال چی خوردیم و چی میخوریم، امیر سیستم از یا چی وقت جور متقاعدین مامورین ملکی را معاش میده یا نمیده.
پیام شما نظر شماست.
با وصف تأکید مکرر حکومت طالبان روی کاهش جرایم جنایی، اما هنوز هم گزارش های متعدد از آدم ربایی در گوشه و کنار افغانستان ثبت می شود. بر اساس گزارش ها آدم ربایی و ترور افراد در شمار جرایمی است که بعد از حاکمیت طالبان نیز وجود دارد. در این گزارش از کسانی می شنوید که اعضای خانواده هایشان ربوده شدند.
مردی که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، از ربوده شدن نواسه‌اش در یک ماه اخیر در ولایت هرات میگوید. نواسه‌اش 11 ساله و دانش آموز مکتب بود. میگوید ربایندگان از راه مکتب او را با خود بردند و پس از نزدیک به یک ماه در بدل از دست دادن دار و ندارش رهایش کردند. او که به دلایل امنیتی نمیخواهد هویتش فاش شود به رادیو آزادی میگوید:
خب ما میبینی که نماسم آزاد چه دماد خونه خبر ده دیگه خبر نداری که دیگه چرغم گرفته اقتصادی همار گرفته نگرفته اقتصادی آزاد خواه آزاد چیده منطقه آزاد شده شکری که می آزاد چیده ولی به ما هم دیگه مگر باید طوری و گردن خود کده بنا گده ای کنه و خبر میفهم جور میامینه که مکتب بیدم.
اختطاف در بدل پول در افغانستان تازگی ندارد. خانواده های زیادی در 20 سال گذشته با این روش یا برای رهایی عضو خانواده خود تمام زندگیشان را از دست دادند و یا هم اگر پولی نداشتند فرد ربوده شده را. اکنون پس از طالبان نیز این تراژدی با قوت خود در حال تکرار است. به تازگی سه دانش آموز مکتب افغان ترک در ولایت هرات زمانی که از مکتب به سوی خانه می رفتند ربوده شدند که بر اساس گزارش ها هر سه در بدل پول رها شدند. ویدیوی جریان ربوده شدن یکی از این دانش آموزان نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برای این گزارش با چندین خانواده که این تجربه تلخ را داشتند صحبت کردیم، اما بیشترشان از ترس تکرار دوباره آن حاضر به مصاحبه نشدند. طالبان همواره تاکید بر کاهش جرایم جنایی پس از حاکمیتشان در افغانستان دارند، اما نه تنها اختطاف بلکه ظاهرا از شمار ترورهای هدفمند نیز در این 5 ماه زیاد کاسته نشده است. عبدالرحیم صدیقی یک از صرافان در ولایت هرات در 19 جدی سال روان هنگام ترور شد که با موتر همراهش از کار به طرف خانه می رفت. 43 سال داشت و از او 3 دختر و 1 پسر خردسال به جای مانده است. دختر آقای صدیقی که به دلایل امنیتی نخواست صدایش در گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناشناس سوار بر موترسایکل موتر پدرش را بر رگبار گلوله بستند. بخشی از گپ‌هایش را در اینجا ذکر می‌کنیم که گفت: 4 مرمی به سر پدرم فیر کردند که یکی روی قلبشان خورده بود، یکی روی گوش و یکی هم روی پیشانیشان. خواهر خوردم که شاهد این رویداد بود وضعیت روحیش خیلی خراب است. طالبان اما تاکید دارند که مبارزه جدی با ربایندگان و مجرمان جرایم جنایی می کنند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی می گوید از زمان حاکمیت آنان آمار اختطاف و ترورهای هدفمند کاهش چشمگیری داشته و آنان توانستند چندین تن را از چنگ ربایندگان آزاد کنند.
کسایی که در این عمل شوم دست دارند و مرتکب همی جرم می شوند بسیار با جدیت و قاطعیت تعقیب می شوند و در بسیاری موارد به شمول کابل و مراکز ولایات ما قضایای زیادی داریم که اختطافچا دستگیر شدند و لانه‌هایشان کشف شدند و از بین برده شدند.
طالبان در روزهای نخست حاکمیتشان 4 تن را به اتهام ربودن یک فرد در هرات، ولایتی که گواه بیشترین آمار اختطاف در کشور است، در دید عام به دار آویختند و برای حدود 4 ساعت در چندین چهارراه مشهور این شهر آویزان کردند. آنان دلیل این کار را درس عبرتی برای دیگر ربایندگان گفتند. اما دیده می شود که این عمل هنوز با قوت خود پابرجاست و بسیاری از سرمایه گذاران و صنعتگران از ترس اختطاف کشور را ترک کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که با وصف تلاش‌های مکرر و تأکید طالبان هنوز هم واقعات آدم ربایی در افغانستان ادامه دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان حفاظت از کودکان یا سیف د چلدرن افزایش شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان را نگران کننده خوانده. این سازمان با نشر گزارش گفته که از ماه اگست سال 2021 میلادی به این سوش تعداد کودکان مبتلا به سوی تغذیه دو برابر شده و تنها در یک ماه 40 کودک مبتلا به سوی تغذیه در مسیر شفاخانه ها جانهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بحران اقتصادی در افغانستان و افزایش بیکاری و فقر سبب بلند رفتن میزان سوء تغذیه اطفال در افغانستان شده است. سازمان حفاظت از کودکان یا سیف د چلدرن ناوخت روز چهارشنبه با نشر گزارشی از دو برابر شدن شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه پس از حاکمیت طالبان در افغانستان خبر داده است. در گزارش این سازمان آمده است که تنها در ماه دسامبر 40 کودک مبتلا به سوء تغذیه در راه رسیدن به شفاخانه در شمال افغانستان جان دادند. مسئولان منطقه سازمان حفاظت از کودکان میگویند نظام صحی افغانستان در آستانه سقوط قرار دارد و این مسئله سبب شده تا کودکان مبتلا به سوء تغذیه خدمات درمانی لازم را دریافت نکنند. شارلوت روز مدیر رسانه این سازمان در منطقه به رادیو آزادی گفت
متاسفانه بسیاری از کودکان کمک‌های صحی را که شدیداً نیاز دارند دریافت نمی‌کنند، زیرا نظام صحی در آستانه سقوط قرار دارد. کودکانی که به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند با درهای بسته شفاخانه‌ها روبرو می‌شوند و دواخانه‌ها برای آنها دوا ندارند. علت این رویداد منجمد شدن اعطای پول یعنی دارایی‌های افغانستان و افغانستان است و تا هنگامی که برای این مشکل راه حلی نیابیم کودکان بیشتری خواهند مرد و این واقعیت ناراحت کننده است.
به اساس گزارش نشر شده سازمان حفاظت از کودکان در صورت نرسیدن کمک ها زندگی 14 میلیون کودک در افغانستان با تهدید سوء تغذیه روبرو خواهد شد. متخصصان بخش تغذیه کودکان چالش اقتصادی و افزایش ناداری را از عمده ترین عوامل مبتلا شدن کودکان به بیماری سوء تغذیه عنوان می کنند. دکتر همایون لودین متخصص تغذیه کودکان به رادیو آزادی میگوید از هر 3 کودک مبتلا به سوء تغذیه با مبتلا شدن به امراض دیگر مانند اسهال یا سینه و بغل یکی از آنها میمیرد.
میگن که در حدود 35% مرگومیر معمولا مرگومیر اطفال هستند که از امراض مختلف با سوء تغذیه یک جا میمانند. اگر یک طفل سوء تغذیه نباشند این مرگومیر برایش واقعی نمیشند.
در گزارش اخیر سازمان حفاظت از کودکان همچنان آمده است که میزان سوء تغذیه کودکان در افغانستان در حال افزایش است و احتمال می‌رود تا 1 میلیون کودک دچار سوء تغذیه شدید شوند و در معرض خطر مرگ قرار گیرند. مگر اینکه درمان مورد نیاز خود را دریافت کنند. سازمان حفاظت از کودکان به تاریخ 21 ماه جدی هم با نشر گزارشی نگرانی خود از وضعیت کودکان مبتلا به سوء تغذیه را بیان کرده بود و از جامعه جهانی خواسته بود برای زنده ماندن کودکان و بر اساس طرح کمک 4.4 میلیارد دلاری بشردوستانه سازمان ملل متحد در سال 2022 کمک‌های مورد نیاز را در زمستان پیش رو برای افغانستان فراهم کند.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تاثیرگذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام‌های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00 42 21 12 32 31. شماره را تکرار میکنم 00 42 21 12 32 31.
اینک همکارم امید مرزبان بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
مجله نیوزویک با سخنان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نخستین سال روز ریاست جمهوریش نگاهی انداخته. بایدن روز چهارشنبه در این سخنرانی گفت که به خاطر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان معذرت نمی‌خواهد. نیوزویک نوشته است که بایدن اما از تحولات افغانستان تحت کنترل طالبان ابراز تأسف کرد. بایدن همچنان در این سخنرانی گفت که اگر نظامیان آمریکایی در افغانستان می‌ماندند، باید شمارشان بین 20,000 تا 50,000 سرباز می‌بود که هزینه یک هفته آنها به حدود 1 میلیارد دلار می‌رسید. نیوزویک این نکته سخنان بایدن را نقل کرده که گفت از پیامدهای بی‌کفایتی طالبان احساس بد دارد و ناراحت است. در ادامه این گزارش نیوزویک آمده است که با قطع کمک‌های جهانی به افغانستان، بحران بشری در این کشور که با همگیری ویروس کرونا همراه شد، بدتر شده است. جو بایدن در سخنرانی به مناسبت نخستین سال روز ریاست جمهوریش از کشته شدن سربازان آمریکایی در حمله ماه آگست در نزدیک میدان هوایی کابل ابراز تأسف کرد. در نخستین روزهای حاکمیت طالبان، زمانی که هزاران تن در نزدیک میدان هوایی کابل برای فرار از افغانستان جمع شده بودند، یک انتحار کننده بمبی را که همراه داشت منفجر ساخت. در این حمله که مسئولیت آن را داعش به دوش گرفت، بیش از 180 افغان ملکی و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. چند روز بعد از این رویداد، تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی بالای یک موتر حمله کردند و در آن زمان پنتاگون گفت که داعشیان را هدف گرفته. سپس بعد از تحقیقات روشن شد که قربانیان این حمله همه افراد ملکی بودند. 10 عضو یک خانواده به شمول 7 کودک. کنگرس آمریکا و سازمان‌های حقوق بشر در این باره اعتراض‌های شدید کردند. در نهایت پنتاگون نیز پذیرفت که این اتفاق در نتیجه یک اشتباه رخ داده و با خانواده قربانیان غم شریکی کرد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه ویدیوی این حمله هوایی را نیز در اختیار روزنامه نیویورک تایمز گذاشت و همگانی ساخت. روزنامه نیویورک تایمز که برای نخستین بار این ویدیو را روی صفحه اینترنتی خود نشر کرد، در تازه‌ترین شمارش نوشته که این رویداد غم‌انگیز آخرین نشانه جنگ آمریکا در افغانستان بود.
مردی که پیوند قلب خوک با او موفقانه پایان یافت، به حرف زدن آغاز کرده. دیوید بنت حدود 2 هفته قبل در امریکا مورد عمل جراحی قرار گرفت و پس از پیوند قلب یک خوک به بدنش با گذشت چند روز به هوش آمده است. این جراحی یک دستاورد بزرگ در عرصه طبابت و دانش دانسته می شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
یکی از بزرگترین دستاوردهای طبی در جهان هفته گذشته در ایالت مریلند امریکا رقم خورد. پیوند قلب خوک به بدن انسان. پس از این در بدن دیوید بنت، مرد 57 ساله آمریکایی، قلب یک خوک می تپد. او زنده است، حرف می زند و حواس دارد. پسرش می گوید که عمل جراحی پدرش یک معجزه بود. اقدام پیشگامانه بود، قابل توجه و با صراحت یک معجزه بود. در جهان طب نخستین بار بود که چنین تجربه بر یک بیمار قلبی با نتیجه مثبت همراه می شود. پسر دیوید بنت می گوید که پدرش برای 3 روز در اتاق جراحی بود و در برخی اعضایش تورم داشت. اما او تاکید کرده که برای صحت یاب شدن پدرش خیلی امیدواری دارد. در گذشته پیوند اعضای بدن خوک به انسان به ناکامی انجامیده بود، اما به هوش آمدن بنت دکتران را امیدوار ساخت. در امریکا در حال حاضر حدود 110 هزار تن منتظر پیوند اعضای بدنشان هستند. سالانه بیش از 6 هزار بیمار هم جان می دهند. اگر عمل جراحی دیوید بنت در دراز مدت نتیجه بدهد، دکتران با امیدواری بزرگ دست خواهند یافت که اعضای بدن خوک می تواند گزینه خوب برای بیماران باشد که اعضای حیاتی بدنشان با خطر جدی روبروست. رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن تکرار برنامه در امواج آزادی را فراموش نکنید. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه طالبان از گشایش سفارت اتحادیه اروپا در کابل خبر داده. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که در مدت 24 ساعت گذشته 157 واقعه مثبت کرونا در این کشور ثبت شده. پلیس جرمنی 9 افغان را در یک لاری که در منطقه برلین پایتخت این کشور متوقف شد پیدا کرده است. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در دومین بازی یک روزش در جام جهانی کرکت در برابر پاکستان شکست خورد. در حالی که اختلافات روی پرداخت مصارف گاز شرکت دولتی گازپروم در مولداوی ادامه دارد، پارلمان مولداوی حالت اضطراری را در سکتور انرژی آن کشور وضع کرد و پارلمان اتریش لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن تطبیق واکسین کرونا سر از ماه آینده روی بزرگسالان اجباری می شود. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهی تان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمشاد زدران، حال توجه کنید به برنامه در امواج آزادی.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام و علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. در این برنامه به وضعیت اقتصادی افغانستان یک نظر می اندازیم. در عین حال کمک های جامعه جهانی برای افغانستان در چی وضعیت است روی از اون موضوع صحبت می کنیم. همچنان مدیریت از این کمک ها چی خواهد شد، اقتصاد به کجا خواهد رسید، برای از این که طرف طالبا میگن که عدم بر رسمی شناختن حکومت طالبان سبب مشکلات اقتصادی در افغانستان شده است. آیا اینا قبلا کدام پلان خاص داشتن که این مانع پلانایشان شده، سیاستشان بسته شده؟ اتحادیه اروپا هم بسته های جدید کمک های مالی را به افغانستان اعلان کردن. از دیگر طرف رئیس جمهور ترکیه هم در یه اواخر گفت که کمک بشری دوستانه را به افغانستان ارسال خواهد کرد. اردوغان در نشست کابینه انکشای در انقره که صحبت میکرد میگفت که 700 تن مواد امدادی شامل غذا، پوشاک و ادویه را توسط ریل به افغانستان ارسال میکن. از این قبیل مسائل در خبرها هست. همچنان در هفته گذشته سازمان ملل متحد خواستار 4.4 میلیارد دلار برای کمک های بشر دوستانه به خاطر کاهش بحران بشری در افغانستان شد. از دیگر طرف خبرها میرسه که مردم در وضعیت بد قرار داره، معاش نمیرسه، مواد امته غذایی بسیار قیمتشان بالا رفت. از این قبیل مسائل خوب ما متخصصین داریم، با این موضوعات با اونا صحبت میکنیم. محترم دکتر نیلاب مبارز مشناسین، سابق رئیس اسبق سرمیاشت بودن، و همچنان محترم آقای تاج محمد تلاش که کارشناس مسائل اقتصادی هستند، امیل از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. در نیمه دوم برنامه آقای عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد هم به برنامه اشتراط خواهد کردن. دکتر صاحب نیلاب خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام نظر صاحب، سلام و احترامات به تمام مهمانا و مردم شریف افغانستان. تشکر که مرا دعوت کرده.
تشکر از شما که به برنامه اشتراک میکنین. و همچنان آقای تلاش خوش آمدین صاحب به برنامه شما. میشنوین انشاءالله صدای مرا.
بسیار تشکر، سلام به شما و همکاران تکنیکی شما، همچنان به دکتر صاحب و سایر شنوندگان عزیز شما که این لحظه صدای ما را از امواج رادیو آزادی با خود دارند.
بله تشکر. خب دکتر صاحب نیلاب، سخن اول از شما، این مسئله افغانستان از نقطه نظر اقتصادی چگونه خواهد شد؟ خب مسائل اقتصادی مستقیما به سیاست هم ارتباط داره، منتها هر حزب، هر سازمان یا هر گروپی که باشه سیاستای خاص اقتصادی خود باید داشته باشه که اگر داوطلب میشن به رهبری، مردم گرسنه نمانه، مردم بدون ماش نمانه، بدون خانه نمانه، بدون جای نمانه. از این خاطر زمستان هم میبینین وضعیت بسیار خراب است. در باقی حادثات اتفاق افتاد که رسیدگی بسیار زیاد مشکل است. بخیر مال از شما بشنیم در مورد چی پیشنهاد دارین یا نظر دارین بشنیم، یا خبرهای آخر چی دارین از شما بشنیم. دکتر صاحب نیلاب مبارز.
تشکر رضا صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت قسم که شما گزارش ها هر روز نشر میشه، متاسفانه قبل از اینکه تغییرات فعلی بیاید از سبب خشکسالی ما پیش بین بودیم که وضعیت خراب میشه، ولی بلی بدتر به خاطر شد که دفعتا یک دولت بودیم که قبلا که ما اتکا به کمک های بین المللی بسیار زیاد داشتیم و همچنان کمک های انکشافی از طرف جامعه بین المللی برای افغانستان تخصیص داده شده بود که وقتی که تحولات آمد به خاطر مسائل سیاسی که همگی در جریان هستند که رابطه میگیره به مشروعیت ملی و بین المللی، تمامی کمک هایی که بیرون برای افغانستان میشد از یک طرف متوقف شد و از طرف دیگر تغییرات که با وجود آمده بانک های بین المللی نمیتونن که برای انتقالات کمک بکنن و انتقالات اجرا بکنن، اینا سبب شده که واقعا وضعیت به یک حالت برسه که قابل تشویش همگی ما هست. مسئله کمک های بشری از یک طرف است، و مشکل دیگه که با وجود آمده توقف چرخه اقتصادی است. ما در دور اولی که امارت اسلامی 20 سال پیش در اینجا بود و آله، تفاوت بزرگی که به وجود آمده که ما با صدها شرکت اقتصادی در سکتور خصوصی داریم که سکتور خصوصی از سبب تغییرات هم مواجه شده با مشکلات جدی. چیزی که مثبت هم از خودم باید بگویم اونی است که جمع‌آوری عواید توسط مسئولین امارات بسیار کم، بسیار بهتر شده. من فکر میکنم در بودجه که تصویب کردن 3 ماه اونا تمام عوایدی که به دست آورده بودن اونمو را نشر کردن و اونمو را دوباره یک بودجه برای ساختن که اصلا به دستات شما رسیده و این یک چیز مثبت بود که معلوم بشه که اینقدر پول جمع‌آوری شده و اینجا به مصرف رسیده. بودجه سال آینده را هنوز ندیدیم، ولی دیروز نماینده خاص در منشی ملل متحد برای افغانستان در جلسه اقتصادی که اشتراک داشت از او هم با خوشیات کرد که بجدی انشالله او هم نشر میشه و ایگفا. یعنی بعضی پالیسی های اقتصادی و خصوصا مالی سبب شده که تا حد از بسیار وضعیت بدتر از این که در جلوگیری شده. مثلا اگر که بانک ها اجازه میدادن که تمام مثل صادق مردم به یعنی اقتصاد که کردن و پول که با بانک دارن دسترسی پیدا کنن، چند سزی وجود داشت که بانک ها خالی شود و سبب شود به یک بحران واقعا بزرگتر. خیلی قسمت خبر داریم بر ما، هر کس که به بانک پول داره او برش راشن واضح شده که نقدر پول گرفته بتنه. مردم به تشویش هستن، چی تاجر ملی چی مردم که در دولت کار میکنن، همگی به یک تشویش هست که این مشکلات که به وجود آمده به یک شکل حل شوه و اون تصمیم ها فیلن قسمت که شما خبر دارین ضرور نیست و تکرار کنم وجود داره. دیروز در جلسه اقتصادی طرفین مشکلات خود به صورت واضح و شفاف نشد کردن. دیشا مشمیدم به رسولیجون ملی و ادامه مشکلات کردی طرف میگه تا که رای حل پیدا نکنه وضعیت بهتر نخواد شد. از او خاطر ما باید یک کسی که قبلا مددرسان سالهای زیاد کار ما به مددرسانی گذاشتن بین از اقدام ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که این دو ارگان وظیفه گرفتن که باید کمک رسانی را به صورت عاجل بر افغانستان برسانند از یک طرف استقبال میکنم و از طرف دیگه باید یک کس که در افغانستان زندگی میکنه خواهش میکنم از دنیا که هر چی زودتر امی اپیل که صورت گرفته یا فراخوان که صورت گرفته در ازی جواب بتن و زودتر به مردم برسه، ولی مشکل اقتصادی امرانی و مشکل کمک های بشری وی که چی دلیلش هست کلش باید در چی زودتر هم از طرف امارت و هم از طرف جامعه بین المللی برش رای حل پیدا شد و تطبیق شد.
بسیار جد تشکر محترمه دکتر نیلاب مبارز. خب محترم آقای تاج محمد تلاش، شما هم من حیث کارشناس مسائل اقتصادی و هم من حیث کسی که در افغانستان وضعیت از نزدیک تعقیب میکنین، شما وضعیت چگونه میبینین؟ برازی که هر کس هر چیز میگه اونتا در عمل اجراءات ضعیف است، مدیریت ضعیف است، مردم از عدم رسیدن خوراک درست، معاش درست شکایت دارن، از توزیع کمک ها شکایت دارن، از هر طرف خلاصه مطلب شکایت است، مونتا طرف رهبری طالبان این شکایت ها را انقدر که شکایت میشه قبول ندارن، میگه رد میکنن، مونتا چیزی که در خزانه نباشه، پول نباشه، امکانات نباشه، رسیدگی به تمام مردم بسیار زیاد مشکل است. از شما بشنویم من حیث یک کارشناس اقتصادی موضوع را چگونه میبینین؟
با سلام مجدد جناب، فکر میکنم که در سه فاکتور اقتصادی ما میتونیم این مورد مورد بحث قرار بدیم. مورد اولی که فقر اقتصادی را متاسفانه در افغانستان بیشترتر ساخت، او اول خشکسالی بود. متاسفانه از سالهای متمادی ما یک کشور زراعتی هستیم که با خشکسالی های شدیدی روبرو استیم که چرخ اقتصاد ما را و 80% نفوس ما مصروف کاربار زراعت در افغانستان هستند، این را بسیار شدید آسیب دید. مسئله دوم یا فاکتور دوم اقتصادی، متاسفانه 80% بودجه ما متکی به کشورهای بیرونی دونر و تمویل کننده بود که با توقف شدن دونرها و جمع‌آوری دسترخان اقتصادی خود ما 80% با کسر بودجه روبرو بودیم و روبرو هستیم. مسئله سوم، فقر اقتصادی قبلا در حکومت 50% یعنی 50% یعنی به تعریف بعدی زیر فقر 50% مردم ما زندگی میکرد که او هم سطح بیکاری به اوج خود رسیده بود. این سه فاکتور فاکتورهای پیش زمینه است که برای پس زمینه های اقتصادی اینی جنجال ها را فوق العاده به میان آورده. ما در حکومت گذشته فقر نسبی داشتیم، اما بدبختانه در شرایط امروزی که ما هم در افغانستان و در کابل زندگی میکنیم با فقر مطلق در حالت داخل شدن هستیم و فقر مطلق از نگاه اصول اقتصادی مدیریتشان بحران گذار است، سخت است، مشکل است، طرز العمل، میکانیزم، پالیسی و حتی گره های سریع سیاسی را میخواید که باز شوه و تا ما بتوانیم که به گره های اقتصادی برسیم و بالاخره رفاه را به وجود بریم. اگر هدفتان به خاطر سوال ای باشه که ما پول نداشتیم، اگر میخواین که سر عواید صحبت کنیم، اگر میخواین سر بودیجه صحبت کنیم، اگر میخواین سر کدام فاکتورهایی که ما پس دوباره بحران نسبی مدیریت کنیم یا فاکتورهای سیاسی، به خدمت هستم.
بله تشکر استاد محترم. خب حالا به شنونده محترم ما اگر باشه فرصت میتیم که یک چند سوال اونا ارائه بکنن، اونا چی میخواین در مورد چی فکر میکنن. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم آقای ظریف نظر.
و علیکم السلام.
خوب هستی؟ جانتان جور است. بیادر بیادر قند گل مگوش کو، این گپا کلگی ده یخ نوشته و ده هفته و ماندگی است. نه کمک است، نه امداد است، نه خدمات اجتماعی است، هیچ چیزی نیست. بیادر ناقی وقتتان از آیه میکننده ای 22 سال.
خودت اگر میبودی چی میکردی مثلا؟
و ما قربان تو شوم، برای کی پیشنهاد کنیم؟ کی برای ما رای حل میسنجه؟ کی رای حل سنجیده دمی وطن مظلوم بیچاره فقیر افغانستان؟
خب منتها دم وقت رای گیری ها اگر همی مردم هم وکیلای سهیر انتخاب میکردن شاید وضعیت خوبتر میشه. برای اینکه مردم هم نفرای سهیر انتخاب نکردن، اون هر کس قوم و خیش خود انتخاب کرده رفتن. نه خب
خدا شاهد است که ملائکه های آسمان پایین شوه و در اینجا وکیل شوه و رئیس شوه و وزیر شوه، چون که سرشت این مملکت امیت و خداوند کریم برشان در بدبختی خلق کرده، اونمو خاک است و اونمو گل و اونمو کیزه کوزه.
خو خیر برادر گل، خود بسیار مایوس هم نباش. بسیار زیاد تشکر خانه تابت که به ما تلفن کردی، زنده باشی. دکتر سپ مبارز بسیار خلاصه خلاصه اگر جواب را ارائه کنیم خوش میشیم.
با جواب مو برادر ما اول که صحبت کردن در مورد صندوق یا ERTF، ما اولا به خدمت شما عرض میکنم که در 20 سال گذشته ما یک روز هم در دولت کار نکردیم، همیشه در سازمانهای غیر حکومتی بودیم. چیزی که ما با اونا موافق هستم این است که اگر که در 20 سال گذشته توجه بیشتر بالای پروژه های بزرگ زیربنایی می بود، وضعیت شاید کم بهتر می شود، خصوصا در زمینه بند و انهار و مهار آبهای افغانستان. در سالهای اخیر مثلا یک مثال بسیار ساده، مدت که من در ملل متحد بودم، در ملل متحد دو مؤسسه مسائل غذایی وظیفه دارند. یکی مؤسسه World Food Program یا WFP مشهور است و یکی هم FAO Food and Agricultural Organization یا سازمان خوراکی و زراعت جهانی. فرقی دو مؤسسه بایی است که FAO وظیفه انکشاف است، آوردن انکشاف در سکتور زراعت و کشورهایی که برش زراعت دارند، در حالی که WFP وظیفه رساندن کمک به مردم از کشورات مستقیم. بودجه که برای در وقت که من بودم برای FAO داده می شد $15 میلیون بود، بودجه که WFP بی به دستنار $400 میلیون بود. شما واضح از نیت می بینید که کمک برای اینکه زیربنای افغانستان درست شود بسیار کمتر بود نظر به اینکه با مردم یعنی موتاج بسازند و مردم دستش به طرف خود دراز کنند، که من هم انتقاد داشتم به این مسئله در وقت. و یکی از رسای سازمان سازمان FAO بسیار جدی کار میکرد در وقت که بودجه بیشتر برای FAO داده شود تا FAO بتانه که انکشاف زراعتی را در افغانستان بیشتر کمک بکنه تا بریم به طرف خودکفایی.
تشکر دکتر نیلام مبارز. خب آقای تاج محمد تلاش استاد محترم، موضوعات شما میشنمین، از این بحران چطور میتونه افغانستان برای سب؟
ببینیم مبارز صاحب گفتن در گفته های خود که صندوق بین المللی پول یا IMF برای افغانستان کمک های زیاد را انجام دادن، اما به جاهایی که باید مصرف می شد مصرف نشد. ما به او کسای اشاره می کنم که با فکر امروزی ما را دست و پاچه نرم می کنیم و خودشان در کشورهای بیرونی آل بهترین زندگی را دارند و صرف برای دوکانداری در جغرافیای افغانستان آمده بودند.
همینجا استاد تلاش این موضوع خوب، من موضوع را شما یاد کردین که در یک برنامه بگیریم، مگم امروز وقت زیغ شده میره، راه های حل اگر پیشنهاد بکنین چی میگین استاد تلاش؟ راه حل چی است؟
مطلقاً 20 سال تجربه نشان داد که بازار آزاد و تعریف بازار آزاد در جغرافیای افغانستان پرزه ناچل است، یک سکه تاریخ تیر شده است و همچنان یک فرمولیته فوق العاده ناکام است. ما زمان بازار آزاد اقتصاد حمایت میکنیم که حداقل از 50 قلم جنس مورد ضرورت مردم افغانستان تولید داشته باشیم. ما 10 قلم جنس تولیدی نداریم. تمام ارقام در 20 سال دروغ، فاش، اشتباه، فریبامیزی، فریبکاری، چشم در خاک مردم، استراتژی غلط، پالیسی غلط، میکانیزم غلط، طرز العمل غلط، همشان همه قسم ترسیم شده بود. پس بر بنیاد کدام منطق و دلیل ما بازار آزاد پیشنهاد میکنیم؟
تلاشب همینجا یک مشکل به خلم سوی تفاهم نشه. ما از منظور هر کس یک چیز دیگه است. خمونتا درست است فرموده شما و از دکتر صاحب هم این موضوع است که چه قسم سرمایه گذاری داخلی تشویق شوه که اینا بسلا تلافی کده بتانن کارا را، برای ازی که اگر شما بر گذشته برین بفایده است، برای ازی که گذشته را پس گشتاندام نمیتونیم. از خاطر امی عدم موافقت از وای حکومتشان هم چپه شد. حال عزیبات از خاطر مردم باید فکر شود. مردم در وضعیت بد اقتصادی قرار دارسته. از او خاطر یک رایل
در سه فاکتور میخوایم اگر حل معقول را پیشنهاد میکنم. اول، ما مردم که در 20 سال احتیاج دلارهای بیرونی شدیم، این فکر را باید از ذهن ما پس کنیم. مثل که ژاپن، مثل که کره شمالی، مثل که تایلند، مثل کره جنوبی، مثل کشورهای ساوت افریقایی که از صفر آغاز کردن، باید آغاز کنیم، مبارزه کنیم، بجای یک ساعت 4 ساعت کار کنیم، بجای 4 ساعت 8 ساعت کار کنیم، بجای 8 ساعت 16 ساعت کار کنیم. یک. دوم، ما کشورهای اسلامی داریم. اگر کشورهای اسلامی جنس و نقدن پول کمک نمیکنه، باید قرضه خواسته شود از کشورهای اسلامی. سوم، ما باید تولیدات داخلی خود فوق العاده متوجه شویم. یعنی که اول او فابریکاتی که در افغانستان به ده ها و هزارها تعدادشان میرسه، نسبتا ماشینری هم داره و زیربنا هم داره، افراد مسلکی هم موجود است. با آمدن سکتور خصوصی 50% سکتور خصوصی در این فابریکا شامل شود، 50% سهم حکومت در این فابریکا باشد. اول تولید میشه، دوم مواد خام از افغانستان پیدا میشه، سوم اکثریت مردم صاحب کار میشه. در این سه فاکتور با کاملا یک اقتصاد مدیریتی اساسی را در افغانستان بنا کرده میتونیم. باورمند هستم که با گذشت زمان اگر ثبات اقتصادی به می شکل به پیش بره و اولویت های خود را درک کنیم و تجاران ملی خود را تشویق کنیم و سهولت ها را بیارن، یعنی یک اقتصاد مشترک بین سکتور خصوصی خالص افغان ها، نه افراد مواد مافیای اقتصادی مثل احمدیار و فلان و فلان و بستانشان که به میلیون ها لیتر تیل از کشورها وارد می کردن به یک قیمت و به دو برابر سر حکومت او را به فروش می رساندن، یا مواد نفتی را، یا مواد اولیه را، یا مثلا آرد و روغن و بعضی گپاره. او افغان ها و او تجارای ملی که احساس ملی داره و در افغانستان سرمایه گذاری کرده، با حکومت یک تفاهم نامه را ببندن به امضا برسانه که ما 50% سهم از ماست، 50% سهم از حکومت. یعنی حکومت هم جنبه نظارتی را داشته باشه، هم جنبه عملی را داشته باشه. ما باورمند هستم که اقتصاد امروزی افغانستان مدیریت میشه و تا جایی که خبر است وزارت مالیه هم ترزی کار جریان داره. روز گذشته در تلویزیون همراه رئیس بورد حقوقی وزارت مالیه هم من این بحثا را داشتیم که به زودترین فرصت این پالیسی کوتاه مدت ایجاد میشه، باز پالیسی میان مدت ایجاد میشه، باز پالیسی دراز مدت.
به خاطر که با او دو پالیسی اقتصادی وقت بیشتر نیاز است.
پیشتر دکتر سبنیلا ممارزم گفت که تا مسئله سیاسی حل نشه در افغانستان، به طور مثال بر اسم شناختن طالبا و از این قبیل مسائل نشه، بسیار زیاد میگن مشکل از نظر از نام قابل احترام است، بسیاری متخصصین عین نگاه هم میزنن.
حالا که ما هیچگاه کانال اقتصاد با کانال سیاست تفاوت ندادیم. اگر ما مثل ایران کانال اقتصاد مشخص می ساختیم، رگ اقتصاد و رگ سیاسی را مشخص می ساختیم، هرگز اینال اینی تکر به وجود نمی آمد. آل صدا می کنم که لطفا ما باید کانال اقتصاد برای خود تعریف داشته باشیم، کانال سیاسی را برای خود تعریف داشته باشیم. این اردو را گریه نتیم، گریه دادنش به ضرر عام مملکت است، به ضرر مردم است، به ضرر جغرافیا است، به ضرر منطقه است، به ضرر جهان است. ما میخوایم که در 3 دقیقه همی موضوع را تشریح کنم. اگر ما بخوایم که کانال سیاسی را از کانال اقتصادی جدا کنیم، بهترین نمونش کشور ایران است و پالیسی های کشور ایران است. اول، یک کسی که هیچ فکرش انحصار نشده باشه، یک کسی که افغان واقعی باشه، یک کسی که جاسوس نباشه، یک کسی که مسلکی باشه و یک کسی که سوچه پاک افغانی زندگی در افغانستان داشته باشه، روی قدرت باید بیاید، پالیسی را مطابق با شرایط، کلتور، فرهنگ، زبان، دین، اسلام افغانستان بسازد با یک تیم مسلکی. اگر استقلالت فکری را شما نداشته باشین، یک پالیسی کوتاه مدت عاجل برای بحران طرح نکرده باشین و از کس دیگه دکته میشین و به مملکت دیگه کار میکنین و جاسوسی مملکت دیگه میباشین و نمیخواین که مردم از این حالت برای و صرف توجهتان به جیب و افراد و اشخاص داخل خانواده خودتان باشه، آیا این اقتصاد جور خواهد شد؟ آیا مردم در زندگیشان، در دسترخانشان نان پیدا خواهد شد؟ آیا مردم از این فقر و بیچاری و معتادی خواهد برآمد؟ آیا مردم از این آلت بهبود پیدا خواهد کرد؟ این کل سوالاتی است که به این مسلکی بودن، به این تعهد بودن و به این فکر استقلالیت فکری حل میشه. جناب، یکی از یار ما در 20 سال نداشتیم، 10 سال در برنامه های رسانه ها چیق زدیم که برادر این پالیسی اقتصادی بیرونی رو که تو کپی میکنی، ترانسلیت میکنی، در افغانستان میری، او را پیست میکنی، برادر این هیچ
گاه
پایدار نیست.
آقای تلاش تشکر. خب دکتر سبنیلا مبارز، شما اگر برنامه رو جمع‌بندی بکنید.
میکنم که تمام دوستای کوچی از بیرون، شنونده های محترم بودن، صحبت کردن و همچنان استاد تلاش، کوشش کردیم که صدای داخل از طریق امواج رادیو آزادی که ما شما شخصا تشکر میکنم برسانیم. ما تا بال اکثرا آواز کسایی را که بیرون رفتن و در مورد ما صحبت میکنن میشنویم. در داخل صدای ما را کمتر کس میشنوه. در بیرون مثلا کسانی که از اینجا رفتن میرن تا شورای امنیت راجی به زنهای افغانستان گفت میزنن و یک زن از افغانستان کسی صحبت نمیشه که او خواره من تو چی میگی.
بسیار جد تشکر دکتر نیلاب مبارز، رئیس اسبق سرم میاشت، محترم آقای تاج محمد تلاش، کارشناس مسائل اقتصادی، از اشتراکتون به برنامه یک جان تشکر. همچنان از آقای عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد هم یک جان تشکر که وعده کردن و ما را امیدوار ساختن مگر تشریف نآوردن. امیدواریم در آینده باز وقت پیدا کنن بیاین.